فرصت داشته باشید برنامه هایی که حاصل تلاش همکارانمون در این روز هاست پیگیری بفرمایید و بشنوید و ما نظر بدید با سامانه 30553. برنامه زنده زندگی زیباست در این لحظه توسط همکارانم اجرا خواهد شد که در این روزها حال و هوایی دیگر دارد.
آهای رود پریشون رها کن سختگیری های کوها اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا بیا و سادگی رو زینتت کن اگه زیباترین رویا رو میخواد.
زندگی زیبا
همه زیبایی ها تو خونه بادست یه گل تنها اگر باشه میمیره مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفر رو میگیره مسافر مثل گل زیبا مساده یه مهمونی بهش خونه ماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه بی همتا. مردم ایران سلام، ملت غیور ایران سلام. حماسه های شما در میدان و خیابانی روسا و شپا دنیا رو حیرت زده کرده. خوشا به حال خانواده بزرگ ایران، خوشا به حال ما که در چنین سرزمینی زندگی میکنیم. خانم ها، آقایون، خدا قوت. این روزها و شبها نوای الله اکبر شما، نوای عاشقی شما برای این خاک از گوشه گوشه این سرزمین به گوش میرسه. ملت ایران خدا قوت. روزها و شبها همه در کنار هم هستیم برای وطن، برای دینمون، برای این خاک. ما هستیم، همیشه هستیم.
وطنم این شکوه بیداری، وطنم ای طلوع روشنش، وطنم تا همیشه جاویدان پاینده باشی ای میهن عشق. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران.
با برنامه زندگی زیباست در خدمت شما ایم. ما ملتی هستیم که در هر شرایطی زیبایی های زندگی رو میبینیم و یکی از این زیباترین ها حضور حماسی شما در خیابان هاست. دست مریضات، به خصوص حضور خانم های عزیز این سرزمین که انشاءالله دعا میکنیم همیشه سرفراز باشه سرزمینمون ایران.
نام تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دل ایران. ایران هر چه دارم از تو دارم، از ساری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران. ای خاک اجدادی من، غم و شادی من تویی، تو ای عشق جانانه من، کهن خانه من تویی تو. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دل ایران. ایران هر چه دارم از تو دارم، از خاری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
برنامه زندگی زیباست از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر فرخنده، روانشناس، مبلغ و مشاور خانواده هستیم. قرار از حضور گسترده زنان در این حماسه تاریخی بگیم. خانم دکتر سلام و درود خدمت شما.
خیلی ممنون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم از اینکه توفیق مجددی شد در خدمت شما و شنوندگان باشیم.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر فرخنده، توی کوچه ها و محله ها در کنار خانواده ها و همسایه ها صدای استقامت زنانه که تنین انداز هست، صدایی که میگه ایران تنها نیست، مادری بیدار داره، و میخوایم از این زنان حماسه ساز و تاریخی بگیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جنگ اخیری که اتفاق افتاد حقیقتا نمادی از بعثت امت بود، واقعا همون عبارتی که رهبر شهیدمون استفاده کردن که امت مبعوث میشن.
بله.
در این بعثتی که شکل گرفتش و در واقع هجومی که به هویت الهی و در واقع اسلامی و ایرانی اتفاق افتاد و ما الان جنگمون جنگ هویتی هستش، یعنی در واقع داریم مقابله میکنیم، نه فقط مثلا دفاع از منافع ملی و امثال اینها باشه، زنان هم در این بعثت یک فرصتی رو در واقع پیدا کردن که بخوان علیه طاغوت وارد بشن و در عرصه اجتماعی رشد و تربیت مجدد و اجتماعی خودشون رو پیدا بکنن، که در این تربیت اجتماعی و در واقع تطور و شکل گیری که مردم در قیام لله داشتن در این بعثت، یک سری نقش هایی رو ما میبینیم که برای زنان مشهود هستش که اتفاق بله. افتاده، که حالا ما به تعدادی از اینها اشاره بخوایم بکنیم. یکی از اینها نقش اون الهام بخشی و تقویت روحیه هستش. ببینید زنان ما در این جنگ کنونی واقعا تو این عرصه نقش آفرینی داشتن، بحث تقویت روحیه‌ای که حالا چه به خانواده بود، اعضای خانواده بودش و
بله.
حتی ما شاهد بودیم از مادران، همسران، حتی دختران شهیدی که اونها در عین اینکه داغدار شده بودند و عزیزان خودشون رو از دست داده بودن، مثلا به رزمندگان، به لشکریان، در واقع به سپاهیان دلداری میدادن.
بله.
و ابراز میکردن که ما حامی شما هستیم، پشتیبانتون هستیم و با قوت کار خودتون رو ادامه بدید. علارغم اینکه شما میدونید بالاخره زنها یک روحیه عاطفی دارن، احساسی هستن و قطعا دیدن داغ عزیزان برای زنها خیلی میتونه سخت‌تر باشه نسبت به مثلا در واقع جنس مردان.
بله.
که مقاومتر هستن در این سختی های اجتماعی، اما با این وجود ما ببینیم که اون نقش روحی بخشی که زنان در این جنگ ایفا کردن و البته همچنان هم دارن ایفا میکنن بسیار پررنگ بود و یکی از اون بعثت‌های اجتماعی بود که برای زنان اتفاق افتادش.
بله.
خدمتتون عرض شود که زنانی هم که در عرصه خانوادگی اتفاقا این نقش روحی بخشی رو داشتن و امید آفرینی رو در واقع داشتن در کنار فرزندانشون، در کنار همسرشون، و علارغم اینکه خود جنگ استرسی رو ایجاد میکنه، بالاخره طبیعی هستش، ترسی رو ایجاد میکنه، شرایط زندگی رو تغییر میده، این مادر خونه هستش که با آرامش بخشی که میتونه رقم بزنه در خانه و خانواده، استحکام در واقع ارتباط اعضای خانواده رو تقویت بکنه.
بله.
و باز ما در این مسئله هم میبینیم الحمدلله زنان مبعوث شدن و تونستن نقش خودشون رو به نحو احسن ایفا بکنن.
درود بر شما. درود بر زن استوار ایرانی، بر مادری که هم پرورش دهنده زندگی، هم نگهبان عزت سرزمین. این شبها واقعا حضور خانم ها چشمگیره. بریم حرفاشونو بشنویم.
خب وظیفه خودم میدونم که شرکت کنم تو این اجتماع و به خاطر کشورم، به خاطر حرف رهبرم و به خاطر آزادی خودم،
برای اینکه وحدتمون رو نشون دشمنا بدیم، دیگه تو دهن دشمنا بزنیم.
اولا که ما ایرانیم، الان وظیفمون پشت کشورمون باشیم. دوما این که ما نباید میدون خالی بکنیم. توقعی که از ما داره رهبر قطعا باید عملی بشه،
به خاطر اینکه هم وظیفه شرعیه به عهده، همین که انقدر بی غیرت نشدم که دیگه این تجمعات شرکت نکنم.
واجد میتونیم یه جهاده.
برای این که قدرتمونو به آمریکا و اسرائیل نشون بدیم، یک پارچگی ملت و اتحاد ملت رو نشون بدیم.
منم قطعا شرکت میکنم. من شاید چندی 4-5 روز نشده شرکت کنم، من همدلله همیشه توفیقش بوده. خب هم وظیفه‌مونه، هم از میدان دائم میگن میدان رو ما حفظ میکنیم، خیابان رو. شما اگه این کار رو نکنیم، بالاخره دشمن متوسط فرصته که امنیت رو به هم بزنه.
حضور خانم‌ها خیلی پررنگ‌تر از آقایونم هست. این شبایی که ما رفتیم و دیدیم،
این زنا بودن که بچه هاشون رو با بچه کوچیک توی کالسکه، بچه های کوچیک تو سرما توی این تجمع شرکت کردن، توی ماه رمضون که افطار آدم میکنه چقدر اذیت میشه برای از افطار، پا به کار بودن و چه بسا اونا مشوق آقایونشون هم بودن که شرکت کنن توی تجمعات.
به نظر منم خیلی بیشتر بودن خانمایی که بودن و قطعا خب تاثیرگذار نشون میده که حتی زنهای ما هم پای کار هستن و اگر یه اتفاق بیفته ما همه پشتیبان کشورمون هستیم.
سجیر و فتاه را جان کنید از ایران که دیران شبت ها کنید از ایران دنید از دیوان شما ای دوبارا به عشق و تبسط شما را چه باک است از بمبارا بیایی همدن فرون نابندت که یاری شبید از خدا بند قرآن شبه قبلتان در حضور است اینک به میدان بیایی مردم به میدان به میدان خیابان 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 به میدان بیایی مردم به میدان حماسی بیایی مردم حماسی رجز خان بیایی مردم رجز خان.
قصه حضور در خیابان اینه که خیابان رو نباید رها کرد، همونطور که میدان دست به ماش است، خیابان هم پشتیبان و حافظ خطوط قرمز رهبری و نظام در مذاکرات. پویش جانفدا هم به بیش از 28,700,000 نفر رسیده که خیلیشون هم خانم ها هستند و الان هم که روبروی من شبکه خبر رو مشاهده میکنم، تصاویر حضور حماسی مردم در لبیک به رهبر انقلاب اسلامی مربوط میشه به دیشب که در تهران بوده و شهرهای دیگر که به مرور دارن نشون میدن. برنامه زندگی زیباست از رادیو معارف تقدیم شما میشه. از حضور گسترده زنان در این حماسه تاریخی سخن میگیم با سرکار خانم دکتر فرخنده، روانشناس مبلغ و مشاور خانواده. خانم دکتر فرخنده، در بخش قبلی از نقش الهام بخشی و تقویت روحیه زنان گفتین، ادامه کلامتون رو بشنویم.
بله، عرضمون در خصوص نقش های کلیدی هستش که زنان در این جنگ تحمیلی سوم ایفا کردن و اشاره کردیم به اولین در واقع نقشی که واقعا یک بعثتی رو برای زنان ایجاد کردش حقیقتا، و اون هم بحث الهام بخشی و تقویت روحیه بودش که در این زمینه بانوان واقعا تونستن یک شاهکاری رو بیافرینن، و اگر زنان نبودن که بخوان روحیه آفرینی داشته باشن قطعا باعث میشد که بیش از اینها جامعه به تلاطم بیفته و خانواده ها به فروپاشی کشیده بشه. دومین نقشی که پررنگ ما میبینیم برای زنان هستش بسیج عمومی و حمایت از مبارزان بودش. شاهد هستیم همین روزها در خیابان‌ها، مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج و بسیاری از در واقع اماکنی که زن‌ها میتونن حضور پیدا بکنن و تجمع داشته باشن، از هر نوع حمایتی، از حمایت‌های مالی گرفته مردمی به اصطلاح جمع‌آوری کمک‌های مالی و تدارکات و امثال اینها، پرستاری که از مجروحان داشتن، دیروز بحث رو داشتیم در خصوص شستشوی مثلا لباس‌هایی که برای آوارگان بوده، برای اون جنگ زده ها بوده به اصطلاح، و اون کتاب حوزه خونی که اشاره کردیم و امثال اینها، پشتیبانی هایی هستش که ما میبینیم زنها در اینجا نقش های فراوانی رو ایفا کردن که این فعالیت ها نه فقط در واقع بار لوجستیکی جنگ رو کاهش میداده و داده. شما در این ایام شاهد بودین که بسیاری از در واقع اون پشتیبانی هایی که برای رزمندگان بود، از تغذیه گرفته تا مثلا تهیه پوشاکی که لازم بود و اینها رو خانم ها داشتن فراهم میکردن. من در خیلی از این مساجد وقتی حضور پیدا میکردم میدیدم بانوان زیادی مثلا نشستن مشغول بسته‌بندی تنقلات و چیزهایی هستن که ضروری هستش. بعد حالا شما در نظر بگیرید بانوانی که در این زمینه فعالیت میکردن نقش مادری خودشون رو هم در خانه داشتن. این خانومی که الان مصاحبه میدادن اشاره کرد در ایام ماه مبارک رمضان بود بالاخره جنگ ما شروع شد. یعنی یک مادری که باید هم شرایط روزداری رو برای اعضای خانواده فراهم بکنه،
سحر و افطارش آماده بشه،
خودش آماده بکنه، بعد با زبان روزه میومدن در عرصه در واقع فعالیت های اجتماعی و پشتیبانی های جنگ رو هم حمایت میکردن و تدارک میدیدن.
کما اینکه برخی از این خانم ها خودشون هم در واقع سر کار می رفتن، یعنی خانه دار نبودن که وقتشون هم آزاد بشن بتونن در این
اتفاقا
یک از همین
خانم ها بود که مصاحبه می دادن می گفتن من صبح تا ظهر سر کارم، بعد از ظهر میام مثلا در مشارکت مثلا در واقع این بسته‌بندی ها و امثال اینها کمک می کنم، بعد شب هم میام توی خیابون. یعنی شما ببینید بعد چه جوری مثلا مدیریت بکنه انسان وقتش و عمرش و جسمش و روحش و تقویت بکنه که بتونه در همه این عرصه ها با قوت وارد بشه و ورود پیدا بکنه.
این نکته مهمی که شما اشاره کردی این که کمی خونه نمیذاشتن بانوان،
یعنی مثلا باعث که باعث اون
خوردگی های افراد نشه،
در واقع انسجامی که لازم هستش و اون آرامش بخشی اتفاق بیفته. اگر اینطور نبود قاعدتا اون در واقع تشکیلات خانه و خانواده هم از بین میرفتش. پس مدیریت بانوان در حقیقت اینجا در یک بعثت جدیدی قرار گرفتش و مدیریتی شد که تونستن هم در عین اینکه نقش خودشون رو در خانه به عنوان مادر، همسر، دختر ایفا بکنن و حتی بعضن در فعالیت‌های اجتماعی و شغلی که داشتن در کنارش در مدیریت جنگ هم ورود پیدا بکنن.
بله بسیار خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فرخنده. باز هم با هم دیگه صحبت می‌کنیم در برنامه زندگی زیباست درباره حضور گسترده زنان در این حماسه تاریخی.
اینجا که ما هستیم ما ملت بیدار، روشونمون پرچم نااهل عهدی، عهدی که ما بستیم آماده پیکار تا دیدن صبح ظهور حضرت مهدی.
اینجا کشور ماست و ما ملت همیشه بیدار در صحنه هستیم.
مگر می شود ایران را، این خاک را رها کرد؟
مگر می شود از ایران، این سرزمین عشق و شور و حماسه دست کشید؟
این شور و غیرت ملی، این اتحاد و همدلی، یعنی قدرت ایران، زمان مرگ و نیستیه، رژیم صهیونیستیه، به دست ملت ایران.
ما ایستادیم تا آخر ایستاده ایم،
تا مرگ و نیستی رژیم قاصب اسرائیل ایستاده ایم.
اینجا ایران و ما مردم همیشه هستیم
برای این خاک، برای این سرزمین.
رسید مرگ استکبار، روشن راه مردم، اشد و علل کفار و همه و بینهم.
با چشمانی بیدار خواب را بر دشمنان حرام می کنی. ما ملت ایرانی،
به خون پاک شهدا، به قد قامت گلهای پرپر ایستادیم. با عشق به وطن، عشق به ایران.
دست خدا پشت دست علم داره، توی جهان عمر ستم کوتاه میبینی. ایران برای ما حکم حرم داره، فتح الفتوح تازه‌ای تو راه میبینی.
ما ملت ایرانیم، ما قدرت همبستگی را به تماشا می‌گذاریم.
ما همیشه هستیم، با قدرت هستیم.
ما ملت شهادتیم.
قدرت ملت مجاهد، با خیبر و سجین و شاهد، یعنی عزت اسلام. این وعده خداییه، پیروزی نهاییه، وحدت امت اسلام. ما ملت شهادتی، شکوه صبر و غیرتی، فاطمه جرایی. ما کوه استقامتیم، همیشه با ولایتیم، پیرو کربلایی. رسید مرگ استکبار، روشن راه مردم، اشد و علل کفار و همه و بینهم. رسید مرگ استکبار، روشن راه مردم، اشد و علل کفار و همه و بینهم.
شما همراه هستید با برنامه زندگی زیباست که از رادیو معارف تقدیم شما میشه و امروز داریم باز هم از زنان میگیم، از حضور گسترده زنان در این حماسه تاریخی، همراه با سرکار خانم دکتر فرخنده که مطالب ارزشمندشون رو در دو بخش قبلی هم شنونده بودیم. خانم دکتر در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اشاره کردیم به نقش‌های کلیدی زنان. بله. اولیش عرض کردیم که الهام بخشی و تقویت روحیه بودش و نقش دوم بسیج عمومی و حمایت از مبارزان بود که توضیح دادیم، و اما نقش سومی که زنها داشتن و ما در این عرصه جنگ تحمیلی سوم دیدیم، بحث حفظ انسجام اجتماعی و فرهنگی بود. یعنی در کنار مسئولیت نظامی که مردان داشتن، زنان مسئولیت حفظ ساختار خانواده و تقویت فرزندان، انتقال ارزش‌های فرهنگی و ملی رو ما می‌بینیم که به خوبی ایفا کردن.
بله.
زنانی که با کودکان خودشون در واقع در این راهپیمایی ها و تجمعات خیابانی و امثال اینها، حتی در تشییع جنازه هایی که از شهدامون داشتیم حضور پیدا می کردن، اینها بخشی از اون در واقع تربیت دینی و ارزشی و انتقال مفاهیمی هستش که برای ما ارزشمند هست به ساختار خانواده. از جمله مهمترینش همون فرزندان هستن که در این خانواده در واقع دارن رشد می کنن و قرار هست که تربیت و هویت انقلابی اسلامی رو پیدا بکنن. بله. که خب ما باز شاهد این بودیم که زنان با حضور همراه خانواده و همراه فرزندانشون در این عرصه هم تونستن الحمدلله پیشگام باشن و پیشتاز باشن. حتی در بسیاری از موارد شاید مثلا همسران، یعنی آقایون، شرایط حضور رو پیدا نمی کردن، ولی مادران با دلسوزی و بدون خستگی در واقع با قوت تمام دست فرزندانشون رو می گرفتن و هیچ صحنه ای رو خالی نگذاشتن. همونطوری که در واقع همچنان هم شاهد هستیم، حضور زنان در تجمعات در بسیاری از شبها بیش از مردان بوده.
بله.
و این خودش حاکی از در واقع اون دغدغه مندی و این نقش آفرینی سومی که عرض کردیم، حفظ انسجام اجتماعی و فرهنگی هستش که زنان در این عرصه هم تونستن موفق باشن.
یه چیز جالب بخوام دکتر فرخنده، مثلا در ایام نوروز هم وقتی که افراد در دید و بازدید می‌رفتن، همدیگر تشویق می‌کردن به این کار و زنان هم باز نقش پررنگی داشتن و می‌گفتن مثلا امشب ما خانوادگی اومدیم، شما هم خانوادگی، بیاین مثلا فلان میدان همه با هم دیگه باشیم.
دقیقاً همینطور هستش. این فرمایش شما من رو یاد یک در واقع، حالا شاید نقل بی ربطی ولی به نظر خودم مرتبط انداختش، و اونم این بودش که زمانی که در کشور چین که حالا بالاخره یک قطب اقتصادی هستش. بله. امروزه میخواست پیشرفت اقتصادی اتفاق بیفته و خودکفایی شکل بگیره. کتابی هستش که تو این زمینه در واقع خیلی قشنگ رقم زده و قلم زده. یه عبارتی برای من از اون کتاب ماندگار شده و اونم این هستش که نوشته بود وقتی تو اون زمان بنابر این شد که از تولیدات داخلی استفاده بشه، حالا این چینی ها هر وقت به در واقع دید و بازدید همدیگه میرفتن، خونه های همدیگه میرفتن، اگر پذیرایی مقابل اینها گذاشته میشد، مثلا فرض کنید یه شکلات خارجی غیر از در واقع محصولات تولید داخلی خودشون. بله. اگر به زبون هم نمی آوردن، تو دلشون به اون طرف می گفتن ای خائن. یعنی انقدر این تعصب ایجاد شده بودش نسبت به حمایت از تولیدات داخلیشون که در تک تک خانواده ها این رسوخ پیدا کرده بود. و من این رو عرض کردم، حالا شاید از این جهت بی ربط که مثال اقتصادی بود، ولی از این جهت مرتبط که در جنگ تحمیلی سوم ما می دیدیم وقتی جمع های خانوادگی تشکیل می شدش، انگار کسایی که در واقع نسبت به این مثلا حضور در تجمعات، حمایت ها و امثال اینها شاید بی تفاوت بودن، دیگران اونها رو سرزنش میکردن و مهمترین افراد هم در این زمینه میبینیم خانم ها هستن و بانوان که نقش دارن. بله. و انگیزه ایجاد میکردن. واقعا من شاهد هستم از بسیاری از افرادی که مثلا در واقع خانم ها همسایه های خودشون رو، اقوام و نزدیکان خودشون رو انگیزه میدادن که حضور پیدا بکنن در این عرصه های اجتماعی، و اگر حضور پیدا نمیکردن کردن، این رو یک مثلا فرض بگیر ننگی میدیدن. آره. یا اینکه مثلا ایرانی نیستی مگه، از هویتت مثلا از سرزمینت دفاع نمی کنی. از این جهت باز این یکی از اون نقش آفرینی های مؤثری بودش و کلیدی بودش که بانوان واقعا تونستن الحمدلله سربلند و سرافراز در این زمینه باشن.
خدا شد. و یه اتفاق قشنگ و مبارکی که رخ داد، کوتاه هم عرض بکنم، این بودش که خیلی از مردم با پرچم کشورمون آشتی کردن. این پرچم سرنگ الله نشان انقدر زیبا بود که همه رو زیر خودش جمع میکرد و زیر سایه پرچم، و خیلی از مردم مشتاق این بودن که حتما در تجمعاتشون پرچم رو داشته باشن.
علی رغم همه تلاش هایی که این سالهای بسیار زیاد دشمنان داشتن که
ما نهایتا مثلا در راهپیمایی 22 بهمن پرچم رو می آوردیم به میدان. الان دیگه هر روز و هر شب این اتفاق رخ میده و این خیلی زیباست. دوستان شنونده، میخوایم بخش یک زندگی یک حماسه رو بشنویم، حرفای مادر شهید مهدی رستمی که 8 نفر از فرزندانش در جنگ رمضان به شهادت رسیدن. صبوری و استقامت ایشون این روزا واقعا زبان زده.
این گلدستای تقدیم شده به ولایت و رهبریمون، دکتر مهدی رستم، پسر بزرگم هستن، خانومشون هستن، خانم منظر و سادات زرآبادی که واقعا یه دست گلی بودن، دخترم هستن، آخرین بچه‌م هستن، خدا بعد سه تا پسر این دختر رو به ما داد، دو تا بچه داشت، یه پسر 7 ساله که همسن زینب خانم بود، محمد حسن کوچولوشون که 22 روزش بود، هرچند در جامعه معروف شده به نوزاد 20 روزه. اینا تهران زندگی میکردن از اول ازدواجشون که میگن ساعت 11:30 شب روز چهارشنبه 27 اسفند خونشون موشکباران شده و شهادت شد. پسر من که استاد دانشگاه بود، چون دکترای علوم سیاسی داشت، مدرس دانشگاه بود، خب حافظ امنیت هم خود به خود هستن و باید باشن. من فکر می‌کنم هر کسی برای حفظ امنیت و ماندگاری کشور تو تهران مانده، اونم یه جور حافظ امنیت هست. ما مطالب و دوستا بهمون نشان دادن که چقدر اینا شادی و هلهله کردن. اگر واقعیت داشته باشه که من خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که پسرم کاری کرده که دشمن نفسگیر شده، زمینگیر شده بود و از اینکه به شهادت رسانده خوشحاله. ولی من فکر میکنم یه دلیل دیگهش به خاطر این سند جنایت اون کوچولو ما بود، چون اون خودش مهر سندی برای جنایت اسرائیل و آمریکا بود. من فکر می‌کنم یه دلیلش لاپوشانی موضوع بود. اگر با بچه من که مثلا برای اونا کمرشون رو شکسته مشکل داشتم، خب چرا تو خیابون نزدنش؟ اونا که به قول خودشون گفتن ما رصد می‌کردیم. آخرین مدالی که میتونستن در دنیا بگیرن شهادت بود. من اصلا فکر نکردم باز قصه بخورم، چون اینا پیشمرگان در حقیقت ولایت شدن. اینا رفتن که کشور ما بمانه. اینا تو میدان بودن که سید مجید موسوی ها دلشون محکم باشه. سردار دلاور، آقا سید مجید موسوی، سرداران دلاور پایلانچه ها، من به قربان قدم های شما، اگر کنارتون بودم